سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خنده‌دار هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سواست، اینجا هم از جاهای دیگه سواست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه موج سواست. پس بخند شادی بکن، داروی غم غصه بری، حد و افسردگی در بیمارستان سواست.
سالمندان عزیز خواهش میکنم برای درمان چکاپ.
چکاپ چیه؟
چکاپ به معنی بررسی های لازم پزشکی با توجه به سن و جنسیت فرد برای بررسی و تشخیص درست بیماری هایی که علائمی از اونها دیده نشدن.
وقتی هیچ علائمی نداریم چرا باید بررسی بشیم؟
بعضی از بیماری ها پنهانه.
آها، یعنی بیمار هستیم ولی قائم شده.
قائم نشده. به هر حال با بالا رفتن سن یه سری بیماری ها در بدن ما پنهان میشن که با آزمایش و بررسی میشه درمانشون کرد.
بابام میگفت هر چی سنتون میره بالاتر با تجربه تر میشید.
تجربه من نگفتم، دارم از دوران سالمندی میگم.
پدرمون میگفت یه کاری کنید که در دوران سالمندی من و مادرتون در آسایش باشیم.
الان در آسایش هستن؟
بله دیگه، تنهاشون گذاشتیم، الان در آسایش دارن زندگی میکنن.
آسایش در دوران سالمندی که این نیست.
پدرمون میگفت شما تو خونه نباشید، ما آسایش داریم. من به خاطر همین حرفشون و احترام به اونها و اهمیت دادن به دوران سالمندی پدر مادرمون که در آسایش باشند از پیششون رفتیم.
منظور پدر مادرتون این بوده که سر و سامون بگیرید.
سر و سامون گرفتن ما چه کار با آسایش پدر مادرمون در دوران سالمندی داره؟
تو یا متوجه نمیشی یا نمیفهمی.
متوجه میشم چی میگی، ولی نمیفهمم که چه ربطی دارن این دوتا با هم.
کلن بحث کردن با تو فایده نداره. داشتم چی میگفتم؟
سر و سامون گرفتن.
سرسام گرفتم از دست تو. عرض میکردم سالمندان گرامی برای اینکه خدمات بهتری به شما ارائه بشه لطفاً به بخش خودتون مراجعه بکنید.
شنیدی چی گفتن؟
باز گفت بچه من ندارم.
مرد منظورش بیمارستانه.
پدر نوبت گرفتم برای آزمایش دوره‌ای.
آزمایش دوره‌ای میخوای چیکار؟
برای خودم نگرفتم، برای شما گرفتم.
مادر آزمایش دوره‌ای واسه جوانسازی هم داره؟
نه مادر نداره.
به چه دردی میخوره؟ من یه ریالم خرج نمیکنم.
من خودم پولشو میدم. تو سن شما نیازه.
تو میگی ما پیر شدیم یعنی؟
خب مرد پیر شده دیگه. اینقدر بهت گفتم کله پاچه نخور، رعایت کن.
پدر خواهش میکنم یه بار به حرف من گوش بدید، من نگرانتونم.
تو چرا زن نمیگیری که نگران نباشی؟
مرد بعد به فکرته.
زن بگیر، بچه دار بشی، پدر بشی.
من دارم از سلامتی شما میگم.
ما که مشکلی نداریم.
من خبر دارم شما میرید توی پارک با دوستاتون صبحانه میخورید.
مرد خجالت بکش.
یعنی من از تو اجازه بگیرم
میری پارک خوش میگذرونی صبح؟ کی حساب میکنه؟
باور کن هوشنگ حساب میکنه. اصلا دیدی من کسی دعوت بکنم؟
راست میگه مادر، نگران نباش، خودش حساب نکرده.
حساب کردن کدومه؟ شما نمیتونید هر غذایی بخورید. غذای چرب پرنمک برای شما ضرر داره.
تو داری به من یاد میدی که چیکار بکنم؟
مرد به فکرته که یه وقت زودتر نمیری.
خدا نکنه.
خب مرگ حق دیگه پسرم.
واسه تو حق نیست، برای من حقه.
باز گفت برادرت کی فوت کرد؟
قبل مرگ زنش.
خواهرت کی فوت کرد؟
قبل مرگ شوهرش.
بابات کی فوت کرد؟
بابام فرق میکرد، 5 دقیقه قبل مادرم فوت کرد.
چه فرقی میکنه؟
خواهش میکنم بریم پیش دکتر، این تو سطح آگاهیمون هم میره بالا.
سر پیرهن مونده بریم درس بخونیم دانشگاه.
من نگفتم دانشگاه.
نکنه تو میخوای بیام درس بدی؟
مادر اتفاقا ملوک دوستم رفته کلاس زبان، اولش تعیین سطح کردن.
اسمش نیار با اون شوهرش.
خجالت بکش، شوهرش فوت کرد.
کی مرد؟
100 بار پرسیدی، 200 بار بهت گفتم. پارسال سر نهار استخون گیر کرد تو گلوش.
استخون در اومد؟
در اومده بود که الان ملوک نمیتونست بره کلاس زبان.
وای خدا، ساعت آگاهی این نیست.
صبر کن ببینم. برای همین هم میگی گوشت و گوسفندی با استخون بخور.
انا بر خدا باز شروع کرد. تو استخونم بخوری چیت نمیشه.
بچه بگو کجا برم ساعت آگاهیم بره بالا مادرت ما رو نکشه.
یه روز که خوابی نمک میریزم تو دهنه تو خواب بخواب بری.
من آخه چیکار کنم از دست شما؟ خسته شدم.
بیتر بیا. درست صحبت کن.
بی ادب بچه بودی اندازه کفشت. تو سطل ماست جا میشدی. همین مادرت غذا میجوید میذاشت تو دهنت.
بیتربیت بی ادب. پدرت صبح تا شب زحمت کشید شدی اینقدر. بعد میگه خسته شدم. بابات خسته نشد.
ببخشید من منظورم این بود که الان تو این سن باید یه سری اطلاعات داشته باشید. برای سلامتی خودتون خوبه.
همون اول میگفتی. این که خیلی هم خوبه. خودت ثبت ناممون میکنی؟ یا خودمون باید ثبت نام کنیم؟
ثبت نام چی؟
بچه یه چیزی شده. زن خودت بگرد ببین کلاس زبان کجاست. منم بگردم یه کلاس ثبت نام بکنم.
اینجا بیمارستان اصلا سطح آگاهی رو بیخیال بشی.
بیخیال چیه؟ چه ادبیاتی به کار میبری؟ یه همه گفتم مرد وقت بذار برای این بچه.
من وقت بذارم؟ مادر باید بچه رو تربیت کنه.
یه لحظه به من گوش کنین، خواهش میکنم. اینجا بیمارستان، باید سکوت رو رعایت کنیم.
راحت باشید، همه دارن به شما گوش میدن.
راست میگه، نگاه کن.
به چی داری نگاه میکنی؟
پدر جان، مادر جان، اگه شما آروم صحبت کنی کسی به شما نگاه نمیکنه، به شما هم توجه نمیکنه.
ببخشید. چش دخالت نباشه. مشکلتون چیه؟
خدا رو شکر مشکل نداریم. بعضی اوقات من سردرد دارم.
همین دیگه.
نه مادر، بابات سردی شده، چای نبات بخوره خوب میشه. منم بعضی اوقات سرگیجه میگیرم.
اینا نشونه است.
نشونه کدومه؟ مادرت گرمی شده، چای نبات بخوره خوب میشه. تابستونه دیگه، عادیه. منم کمر درد دارم.
اینا همه دلیل داره.
دلیل کدومه مادر؟ مال مبلای خونه است، بعد عوض بشه. عین خودم که پادرد دارم.
فرشای خونه عوض بکنیم ما درست میشه. منم چشام یه موقعی سیاهی میره.
مال تلویزیونه. ملوک میگه تلویزیونای جدید چشم اذیت نمیکنن.
وسایل خونه چه ربطی به بیماری داره؟
پدر و مادرتن یه چیزی میدونن.
بفرمایید آقا فهمید ما مشکلی نداریم. یه وقتایی من خودم احساس میکنم سرم سبک میشه.
اون که مال حوض آشپزخونه است. بوی غذا سر آدمو سبک میکنه. من خودم هم یه وقته احساس خفگی میکنم.
من که همیشه احساس خفگی دارم. مال خونه است. از بس این طبقه بالا سر صدا میکنن.
واقعا خفمون کردم. بعد خونه عوض بکنیم.
تغذیه مهمه.
پدر و مادرت درست میگن. اینا مشکلاتی ان که معمولا توی خانواده هست.
آفرین، ما رو آورده هی میگه ساعت آگاهیمون رو ببریم بالا. بچه وسایل خونه عوض بکن، مشکل حل میشه.
جا به جا بشین بد نیستا. ای خدا، سردرد گرفتم، سرم داره گیز میره. مال تغذیه است قربونت برم.
هر چی میگم این بچه سبزیجات بخوره نمیخوره. مفیده برای بدن، گوش نمیگیره.
میخوایم براش نوبت بگیرم؟
بیا بشین مادر، بریم پیش دکتر. ولی مطمئنم مال تغذیه است. یه مدتی کم غذا شده برکم.
من برای شما اومدم.
ما خوبیم قربونت برم.
آره عزیزم، بشین. شرمنده ما. یه نوبت بگید دکتر تغذیه برای این بچه. بگو اورژانسیه.
چش، چقدر خوبه که شما در این سن به فکر تغذیه فرزندتون هستی.
من خوبم.
نه مادر، باید تغذیه درست بشه. میشی پادرد میگیری، سرگیجه میگیری، سردرد میگیری، فشار خون بالا، چربی بالا، خفگی،
قند خون، درد مفاصل، استخون درد.
خدا نکنه اینجور بشه. دست در نکنه مادر، سری باش برو یه نوبت بگیر. تا قش نکرده سابقه هم داره. بچه که بود میخواست گریه بکنه، رنگش کبود میشد، نفسش بالا نمیومد، چند بارم نزدیک بود قش کنه.
چشم، مشکلتون حل شد؟
مشکل حل نشده.
مقاومت نکن عزیزم، حل شد. الان میبریم پیش دکتر، مشاوره بهت میده، سرت به سنگ میخوره، ازدواج میکنی.
واقعا به تبریک میگم که همچین پدر و مادری داری.
ببخشید چی شده مادر؟
ببین همه فهمیدن که مشکل داری.
آبرو برای آدم نمیذاری.
ظاهرا ازدواج نمیکنه، پدر و مادرش آوردنش که بره پیش مشاور.
بچه حرف پدر و مادرتو گوش کن، صلاحت میخواد.
بدبختی ما همینه دیگه، گوش نمیگیره. بهش میگم تو که کار داری، خب چرا زن نمیگیری؟
من برای سلامتی شما اومدم بیمارستان.
عزیزم سلامتی پدر و مادرت به آینده تو بستگی داره.
آفرین مادر، چه جمله‌ای گفت، خیلی خوشگل بود. شما تحصیل کرده اید؟
نه من تحصیل کردم.
تجربهش بالاست. شما زن بگیری پدر و مادرت هم خیالشون راحته. پس من نوبت میگیرم برای مشاور ازدواج.
من نمیخوام برم پیش مشاور.
بی ادب، قدر پدر و مادرتو بدون. ببین چقدر به فکرتن. زن بگیر، سر به راه میشی، مشکلاتت حل میشه. از علاقمندان به سمینار دعوت میکنم به سالن همایشی بیمارستان سبا مراجعه کنن. دکتر تغذیه سالمی قراره در مورد تغذیه سالمندان صحبت بکنم.
مادر جون نوبت این بچه بگیر، به زورم که شده بفرستش داخل.
بریم زن، بریم.
چشم، کجا میری؟
وا چقدر خودخواهی، دارم میرم سر سمینار دیگه. همش که نباید به فکر مشکلات تو باشم. تغذیه پدر مادرت مهمه یا ازدواج کردن؟ بفرم.
چه بچه های بی فکری پیدا میشن.
صبر کنی
بشه ساکت تا نوبتت بشه.
سلام عرض میکنم خدمت همگی شما. ممنونم که تشریف آوردید. دوران سالمندی، بله، بسیار دوران حساسیه. دیگه در این دوران نمیتونید رعایت نکنید. افزایش طول عمر در دوران سالمندی با ناتوانی همراه میشه. خب البته ممکنه فردی هم در سن سالمندی ورزش‌های سنگین انجام بده و به قول خودمون سرزنده باشه، ولی به هر حال با بالا رفتن سن و تحلیل بدن ما پا به سنی میگذاریم که بهش میگن سالمندی و معمولا با بیماری‌های مختلفی هم مواجه میشیم، مگر اینکه قبلش سالم زندگی کرده باشیم و در دوران سالمندی بیماری‌های کمتر بیاد سراغمون. وقتی به بهداشت سالمندان فکر میکنیم میتونیم به روش‌های مختلفی برای سلامت اونها مانند پیشگیری از اختلالاتی همچون بیماری‌های قلبی، عروقی، مغز و اعصاب، کلیوی و تمهیدات پیشگیرانه همچون واکسن‌ها، انجام معاینات ماهانه و یا سالیانه و کلیه اعمال مراقبتی و پیشگیرانه اشاره کنیم که همه اینا باعث تضمین سلامت و ارتقای بهداشت فرد سالمند میشه. تغذیه سالم یکی از راه‌های پیشگیری بیماری‌ها در دوران سالمندیه. یعنی شما هرچی رعایت نکردید تا الان که هیچ، از این لحظه به بعد دیگه نمیتونید نمکتون رو بگیرید دستتون روی هر لقمه یا خورده نمک بپاشید. دو دیس برنج خوردی در دوران جوانی نوش جانت، کل پاچه و آب گوشت چرب خوردی اونم در دوران نوجوانی بازم نوش جانت. الان باید رعایت کنید. چرا؟ چون پیر شدن و سال خوردگی با کاهش تدریجی فعالیت‌های فیزیکی و افزایش بیماری‌های مزمن همراه میشه. از طرفی بهبود تغذیه سالمندان تا حد زیادی میتونه از این مشکلات پیشگیری کنه و یا از شدت اونها کم بکنه. گروه‌های غذایی که در تغذیه سالمندان باید در نظر گرفته بشه شامل گروه غلات، به خصوص نوع سبوس‌دار، برنج، ماکارونی، سیب زمینی و سایر غلات. بعد گروه میوه و سبزیجات که شامل انواع میوه‌ها و سبزی‌هاست و تأمین کننده ویتامین A و C، مقداری از ویتامین‌های گروه B، آهن و مقدار قابل توجهی فیبرن. گروه بعدی که خیلی هم مهمه لبنیات، شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ و بقیه لبنیات. توصیه میشه در برنامه غذایی سالمندان روزانه 2 تا 3 واحد از این گروه غذایی گنجونده بشه. باز گروه بعدی پروتئین هاست. پروتئین ها شامل انواع ماهی، مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، انواع حبوبات، مغزها، گردو، بادام، فندق، پسته و غیره که تامین کننده پروتئین، آهن، برخی از ویتامین ها و املاح در بدنه.
دکتر به سوالاتم پاسخ بدید.
چشم، گفتن سالمندی هستن با حقوق بازنشستگی دلت خوشا جان؟ حتما منظورشون این بوده که سالمندی دوران خوشیه. بعدی گفتم منظورم این بود که با این حقوق که ما میگیریم کدوم گروه رو بخریم. آه الان متوجه شدم. پدر جان، مادر جان، به هر حال با این حقوق هم میشه تغذیه سالم داشته باشید، اگر البته دختر دم وقت و پسر مجرد و کرایه خونه بالا و بقیه مشکلات نداشته باشید. بعدی گفتم که همسرم هرچی بهش میگم به تغذیت اهمیت بده بعد و مریض میشی میگی کوتا پیری 190 کیلو وزنشه، چیکارش کنم؟ همین الانش هم ایشون مریضن، بهتره ببرینش یا آزمایش بدن. بعدی گفتن حقوق بازنشسته کی ارزش پیدا میکنه؟
دکتر بعدی
صندوق بازنشسته،
بعدی دکتر
وام بازنشسته،
بازم بعدی
ایمه تکمیلی.
ای بابا دکتر خیلی برید جلو.
چشم، تامین اجتماعی، یکسان سازی حقوق. خب دیگه سوال نداریم ظاهرا. چشم، داشتن برنامه صحیح غذایی و خوردن غذای مناسب و کافی موجب طول عمر مفید و لذت بخش میشه. برید به سلامت.
توجه داشته باشید، برنامه صحیح غذایی و خوردن غذاهای مناسب و کافی موجب طول عمر مفید و لذت بخش میشه، به خصوص در دوران سالمندی.
پولم باعث طول عمر مفید میشه.
ربطی نداره.
چرا داره؟ پدر بزرگ خودم، بابام میگفت اگه پول داشت بیشتر عمر میکرد.
مریض بود؟
نه، بابام میگفت اگه پول داشت بیشتر عمر میکرد.
اینو گفتی، میگم مگه مریض بود؟
نه.
خب چقدر عمر کرد؟
112 سال.
تو عقلم داری؟ پایان وقت کاری خودم لطفا سکوت رعایت بفرمایید.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
به هنگام شنیدن رادیو سما مراقب اموال شخصی خود باشی.
گوشیم خوب، گوشیم خوب،
گوشیت زدن.
چه گفتیم؟
سوچه منم نیست.
در همه بد به ایران پناه سپاه انجمن شد به درگاه دبران در آمد سر گاه او
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. یادتون باشه شاهنامه به اونجا رسیده بود که شاپور دوم ساسانی قیصر روم رو شکست داد و برانوش به جای قیصر به تخت پادشاهی روم نشست. برانوش تصمیم گرفت با شاپور صلح کنه و اونها با هم پیمان نامه‌ای نوشتن که طبق اون شاپور به علاوه غرامت و باج و خراج شرط گذاشته بود که منطقه نصیبین که سالها پیش از ایران جدا شده بود هم به ایران برگردونده بشه. برانوش قبول کرد، اما مردم نصیبین چون به دین مسیحیت پیوسته بودن دلشون نمیخواست زیر فرمان شاپور زرتشتی برن. چون در نصیبین خبر یافتند همه جنگ را تیز بشتافتند که ما را نباید که شاپور شاه نصیبین بگیرد بیارد سپاه. وقتی شاپور شنید که مردم نصیبین افرادش رو به شهر راه ندادن خشمگین شد و لشکرکشی کرد به اونجا. به یک هفته آنجا همی جنگ بود، در آن شهر از جنگ بس تنگ بود. بکشتند زیشان فراوان سران، نهادند بر زنده بند گران. بالاخره بزرگان نصیبین بعد از کشتار یک هفته‌ای تصمیم گرفتن از شاپور عذرخواهی کنن و در مقابلش سرخم کنن. بالاخره داشت آرامش به قلمرو ایران بر می گشت. قیصر تو زندان شاپور از دنیا رفت و شاپور به آبادانی کشور ادامه داد و مورد پذیرش مردم بود، تا اینکه بیامد یکی مرد گویاز چین که چون او مصور نبیند زمین. بدان چرب دستی رسیده به کام، یکی برمنش مرد مانی به نام. به صورتگری گفت پیغمبرم، ز دین آوران جهان برترم. فردی به نام مانی پیدا شد و خودشو پیامبر معرفی کرد. اون از شاپور خواست که از دین زرتشت خارج بشه و به دین مانوی ایمان بیاره. شاپور بزرگان زرتشتی رو فرا خوند و بهشون دستور داد در مورد مانی و دینش تحقیق کنن. بزرگان زرتشتی گفتن مانی بیشتر شبیه به دیوانگان تا پیامبران. پس به دستور شاپور مانی رو دار زدن و پوست از تنش جدا کردن و بدنش رو پر از کاه و علوفه کردن. جنازه مانی تا مدتها در شهر آویزان بود تا عبرتی برای دیگران بشه. خلاصه روزهای سلطنت شاپور به خوبی و آبادانی می‌گذشت، اما خودش فهمیده بود که فرشته مرگ به زودی قراره به سراغش بیاد. 70 و اندی سال داشت و برای همین دیگه به فکر جانشینی برای خودش بود. بفرمود تا پیش او شد دبیر، ابا موبد موبدان اردشیر، جوانی که کهتر برادرش بود، به داد و خرد بر سر افسرش بود. شاپور فرزند خردسالی داشت که شرایط پادشاهی نداشت، به همین خاطر از برادرش اردشیر خواست که جانشینش باشه. چنین گفت پس شاه با اردشیر، که ای گرد و چابک سوار دلیر، اگر با من از داد پیمان کنی، زبان را به پیمان گروگان کنی، که فرزند من چون به مردی رسد، به گاه دلیری و گردی رسد، سپاری بدو تخت و گنج و سپاه، تو دستور باشی ورا نیک خواه. شاپور از برادرش خواست فعلا تاج و تخت رو تحویل بگیره و وقتی پسر شاپور بزرگتر و عاقل‌تر شد جایگاه پادشاهی رو بهش برگردونه. بعد هم برادرش رو نصیحت کرد که عدالت و دادگستری پیشه کنه. برادر نصیحت‌های شاپور رو پذیرفت و شاپور در کمال آرامش نفس آخر رو کشید و از دنیا رفت. چو بنشست برگاه شاه اردشیر، بیاراست آن تخت شاپور پیر. کمر بست و ایرانیان را بخواند، بر پایه تخت زرین نشاند. وقتی اردشیر به پادشاهی رسید، در جمع بزرگان اعلام کرد که این تاج و تخت به امانت به من رسیده و زمانی که برادرزادم به جوانی برسه این پست و مقام رو به اون تحویل میدم. 10 سال گذشت و اردشیر که معروف شده بود به پادشاهی نیکوکار، از پادشاهی کنارگیری کرد و قدرت رو به برادرزادش شاپور سوم سپرد. شاپور سوم با اینکه پادشاه قدرتمندی بود، اما فقط 5 سال و 4 ماه پادشاه ایران بود. یه روزی که به شکار رفته بود، در شکارگاه خیمه ای زد، اما شب طوفان سهمگینی اومد و تیرک‌های خیمه رو به زمین انداخت. یکی از این تیرک‌ها به شاپور سوم اصابت کرد و همین حادثه باعث مرگ اون شد. بعد از شاپور سوم فرزند جوانش بهرام به پادشاهی رسید. خردمند و شایسته بهرام شاه، همی داشت سوگ پدر چند گاه. بهرام بعد از یه مدت که سوگوار پدرش بود جانشینش شد و تاج پادشاهی رو به سر گذاشت. اون پادشاه مهربانی بود و 14 سال پادشاهی کرد، اما به بیماری مهلکی دچار شد و طبیبان از درمانش عاجز شدن. بهرام فهمید که غروب زندگیش فرا رسیده. اون پسری نداشت که جانشینش بشه و فقط یه دختر داشت که نخواست تاج و تخت رو بهش بسپره. در نهایت پادشاهی رو به برادرش یزدگرد سپرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. چو شد پادشاه بر جهان یزدگرد، سپه راز دشت اندر آورد گرد. کلاه برادر به سر بر نهاد، همی بود از آن مرگ ناشاد شاد. یزدگرد در ابتدای پادشاهی حرفای قشنگی میزد و خودشو حافظ عدالت معرفی میکرد. مردم هم از شنیدن این حرفها خیلی خوشحال و امیدوار شده بودند، اما بعد از یه مدت واقعیت طور دیگه‌ای خودشو نشون میداد. برای شنیدن ادامه داستان پادشاهی یزدگرد باید تا برنامه بعدی صبر کنید. پس تا اون روز من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم فدای وطن من، روزی فدایی را تا زنده بمانی، روزی پسری تو پاینده بمانی. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. های عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو پسند، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار،
مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است،
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.